شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبل ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از همکاران و از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی که همکنون استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن میباشند هستیم. جناب آقای دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من مثل همیشه به شما و به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان سلام عرض میکنم.
خیلی سپاسگزار. جناب پارسابناب، این روزها به شدت شاهد اوجگیری و گسترش حالت‌های نظامی در سیاست خارجی آمریکا و همینطور عکس‌العمل‌های داخلی رژیم ایران هستیم و علائم و آثار بسیاری از یک حمله قریب الوقوع یا یک تجاوز قریب الوقوع به ایران خبر میده. می‌خواستم اگر امکان داره در این مورد نظرات خودتون رو بفرمایید.
اگر در واقع برگردیم به مصاحبه هایی که با هم داشتیم در عرض این دو سال گذشته،
بله،
ما گاهگاه هر وقت که فرصت مناسبی پیدا می شد به این امر که نیوکان ها از زمانی که سرکار اومدن در آمریکا و حاکمیت رو به دست گرفتن به طور رسمی و کاخ سفید و کنگره رو در دست داشتن، حمله به ایران رو در واقع و گزینه‌های مختلف این حمله رو در واقع برنامه ریختن، تدارک شدیدن و در حال حاضر هم در واقع آماده هستن، فقط باید وقتش برسه. ما همیشه صحبت میکردیم دو سال و نیم قبل از امکان حمله آمریکا، حمله نظامی آمریکا به ایران با گزینه‌های مختلف، که امروز اگر ما وقت داشته باشیم من به بعضی از این گزینه‌ها، مخصوصا به گزینه امکانن حمله به بخش‌هایی از خاک ایران، نه به کل ایران، بعد از مثلا یک بمباران هوایی حتما اشاره خواهیم کرد، از امکان این حمله ما صحبت میکردیم و بعدا هم به موازات روند اوضاع ما به مرحله رسیدیم که صحبت حتی از احتمال حمله نظامی به ایران کردیم. و در این 6-9 ماه گذشتم یادمه که ما گفتیم که در واقع هیولای این جنگ در واقع در مرزهای ایران کمین کرده و امروز هم این امر به قوت خودش نه تنها باقی است، بلکه در این دو هفته گذشته هم بیشتر در واقع این شبح جنگ کاملا دیگه ما در مقابلمون میبینیم. این خیلی از جهات مختلف میشه این حرکت دولت آمریکا را، حرکت حاکمیت در آمریکا را، یعنی نیوکانها را مورد بررسی قرار داد. یک تحلیل اینی که خب نیوکانها در معرض افکار کار عمومی جهانی با شکست عظیمی روبرو شدن از نظر سیاسی فرهنگی. در داخل عراق برای اولین بار بعد از مدت‌ها به عنوان یک ابرقدرت بسیار بسیار بزرگ نظامی ما شاهد در واقع حتی شکست نظامی آمریکا در خیابان‌ها و کوچه‌های شهرهای مختلف عراق هستیم. در نتیجه یک تحلیلی که بعضی از مفسران که همیشه مسئله احتمال حمله نظامی آمریکا را به ایران مورد بررسی قرار دادن و پیروی کردن از اخبار و اوضاع جهانی در این مورد، اینی که نیوکان ها در واقع به مرحله رسیدن که از روی یأس و ناامیدی میخوان در واقع شکست خودشون رو اعلام نکنن، در واقع شکستی که امروز مردم آمریکا اذعان دارن بهش. در هفته نوام رای دادن علیه نیوکان ها، علیه جنگ رای دادن مردم آمریکا و حتی بخش بزرگی از رسانه‌های گروهی آمریکا که تا این اواخر از سیاست آمریکا در عراق دفاع می‌کردند، اونها هم علناً اعتراف می‌کنند که آمریکا یعنی دولت بوش به خاطر به اصطلاح اشتباهاتی که در عراق انجام داده با شکست روبرو شده. و نیوکان‌ها علاقه دارند در این آخرها اقلاً در واقع آخرین کوشش رو بکنن که بلکه در واقع دوباره مردم آمریکا را به نحوی به طرف خودشون بکشن. و این تدارک حمله به ایران هم از طرف بخش بزرگی از مفسرین که من هم اعتقاد دارم که تحلیل مناسب تریه درست تریه، اینی که میخوان با گسترش در واقع جنگ عملا از عراق عرب نشینی نکنند. شما میدونید که در آمریکا امروز اکثر دولت مردانی که حتی محافظه کار هستند، مثل افرادی مثل جیمز بیکر که مسئولیت بزرگی رو هفت ماه هشت ماه قبل از طرف کنگره آمریکا تقبل کرد، یه آدم محافظه کار به تمام معنیه، و با لی همیلتون که دموکرات، اون هم آدم معتدل رادیکال یا حتی به اسم لیبرال هم معروف نیست، این آدم ها معتقدن که آمریکا در خاورمیانه موقعیت سیاسی و اهمیت و پرستیژ خودش از دست داده، باید به یک عقب نشینی بسیار بسیار منظم دست بزنه. خب نیوکان ها هنوز حاضر نیستن این امر رو بپذیرن که از طرف به اصطلاح پدران محافظه کار خودشون که اعتبار قانونی هم داشتن، چون از طرف کنگره آمریکا انتخاب شده بودن این ده نفر تحت رهبری جیمز بیکر و لی همیلتون برن تحقیقات خودشونو بکنن، و شیش ماه رفتن تحقیقات کردن، آوردن این تحقیقاتو گذاشتن جلوی رئیس جمهور آمریکا، جلوی دیگر اعضای کابینه جورج بوش، و تحلیل دادن به کنگره و بین مردم هم به صورت بسیار عمومی پخشش کردن این گزارشو. این گزارش دقیقا میگه که آمریکا به خاطر حمله به عراق و وحشیگری ها و جنایاتی که در آمریکا، البته به این شکلش که نمیگن، میگن اشتباهاتی که در این دولت جورج بوش در عراق انجام داده در عرض این سه سال و نیم، در واقع بیشتر از سه سال و نیم، نزدیک چهار سال انجام داده، آمریکا با شکست روبرو شده و باید با یک عقب نشینی مناسبی دوباره حیثیت خودشو در سطح بین‌المللی بگیره. اینه که نیوکان ها در حال حاضر چون این قضاوت رو قبول ندارن، در حال حاضر عرض میکنه، ممکنه واقعا یک تحلیل دیگه هم که هست، ممکنه بعد از دو ماه سه ماه اینها هم در واقع کوتاه بیان و این نظرگاه اون بخش از جناح‌های حاکمین آمریکا را که دیگه معتقدن نباید در عراق ادامه بدن و باید عرب نشینی بکنن نپذیرن، ولی در حال حاضر نپذیرفتن و خیلی بر اساس اون نظرگاه هایی را که در مطبوعات خودشون مطرح میکنن همین نیوکان ها معتقد هستن که بله با گسترش جنگ فراسوی مرزهای عراق که مسلماً کشور سوریه و در درجه اول کشور ایران رو در بر میگیره، ممکنه در واقع حیثیت خودشون بدون آنکه عقب نشینی بکنن، بدون آنکه اقرار به شکست بکنن، دوباره به دست بیاورن. این آخرین کوشش به اصلاح نیوکان هاست و در واقع حرکت و تدارکاتی را که اینها میبینن امروز در دور بر مرزهای ایران کاملا نشان میده که اینها در واقع نیوکان ها تصمیم گرفتن که این جنگ رو گسترش بدن و برن به بخشی از ایران و یا کلیت سوریه رو حتی تفکیر نظامی بکنن که بدین وسیله به اصطلاح حیثیت خودشون رو دوباره به دست بیارن و مردم بخشی از اقل مردم آمریکا را در واقع به حمایت خودشون دوباره جلب بکنن. به اصطلاح به قول خود آمریکایی این last desperate act، آخرین عمله که از ناامیدی این انسان‌ها که در واقع با جنایاتی که به نظر من در عراق در 4 سال گذشته انجام دادن، کاملا اون محبوبیت نامحدودی رو هم که آمریکایی‌ها در بین بخشی از اکشار مردم من جمله در داخل ایران داشتن، اون محبوبیت رو هم از دست دادن. در نتیجه باید تدارک حمله به ایران رو از این منظر هم از این بعد هم نگاه بکنیم. البته فراموش نکنیم که دیگر نیروهای درون حاکمیت در آمریکا، یعنی در واقع اون جناهایی که امروز توسط جیمز بیکر، توسط لی همینتون، توسط اکثر دموکرات ها، حتی جمهوری خواهان که در کنگره آمریکا هستن، این جناهای مختلف سرمایه‌داری نمایندگی میشن، اونها مبارزه خودشون میکنن که جلوی جزگوش و حتی امکانن اگر ممکن باشه که خیلی امکان داره در 2 ماه آینده هم خود جورج بوش و هم در واقع معاونش و دیکتینی رو به استیضاح بکشن و امکان داره که به قولن ببرن پای ایمپیچمنت یا محاکمه. اینه که هر دو طرف رو باید دید و ولی یک امر مسلم اینه که اینا برنامه حمله به ایران رو دیگه نیوکان ها گذاشتن جلوشون و قدم به قدم حالا روز به روز به اون ساعت یا به اون روزی که حمله علیه ایران آغاز خواهد شد در واقع به اون نزدیکتر میشن و گزینه‌های مختلفی را هم برای این امر در نظر گرفتن.
بله جناب پارسا بناوی، مسئله مهمی هم که باز در این اواخر بعد از این انتخابات و بعد از اینکه نمایندگان جدید در مجلس این آمریکا قرار گرفتن، بعد از اون صحبت‌های آقای جورج بوش، خانم رایس و بعدم دیک چینی که در دنباله و تایید صحبت‌های بوش مطالبی دقیقاً به همون منوال و به همون شکل گفتن که البته معمول بود، ولی این بار که 3 شخصیت و پشت سر هم این مواضع جنگ طلبانه رو و تجاوزکارانه را مطرح کنن کمتر دیده شده بود.
بله کاملا درسته، ولی بله اگه توجه کنید و به پیشینه این 3 آدم نگاه کنید و اینا، اینو خود بالاخره یا با روی خط نیوکان ها هستن یا مجریان نیوکان ها هستن. این چیزیست که خود باید بیشتر آشنایی پیدا بکنیم که نیوکان ها ایدئولوگ های این جناح از سرمایه داری هستن که حالا 5-6 ساله در آمریکا حاکمیت رو، یعنی کاخ سفید رو و بخشی از در واقع مجلسین رو بالاخره و کلیت ارتش، نیروهای نظامی آمریکا را و بخش بزرگی از رسانه‌های گروهی آمریکا را در دست دارن. این نیوکان ها در واقع یک عده مجریانی هم دارن، مثلا شخص خود رامزفیلد از نظر امکان ایدئولوژیکی آدم نیوکان نیست، ولی دقیقاً در خدمت نیوکان ها یکی از مجریان برنامه های نیوکان ها در خاورمیانه بوده که اونقدر در واقع این شکست کاملا برملا شد که ایشون به اصلاح قربانی شد و رفت کنار. خود کاندلسا رایس هم تا اونجا که من با نوشته هاش آشنایی دارم به در واقع گروه سناه بسیار بسیار محافظه‌کار روشنفکران آمریکایی که عمدتاً به طور سنتی با حزب جمهوری‌خواه میرن و خود کاندلسا رایس به خاطر اینکه تعلق داره به سیاه‌پوستان از نظر نژادی در اقلیت بسیار بسیار متفرده، یعنی کمتر از حتی 2% روشنفکران در واقع یا بزلا تحصیل کردگان سیاه‌پوستان با نیوکان هستن، اکثر این روشنفکران یا با حزب دموکرات هستن یا بخششون بخش بسیار کوچیکشون هم با حزب جمهوری‌خواهان، حتی کمتر از 2% از این تحصیل کردگان و روشنفکران به اصطلاح تکنوکرات سیاه‌پوستان با نیوکان هستن. خود کاندلسا رایس مثل رامسفیلد مجری برنامه است. اگه یادتون باشه خود آقای کالین پاول هم در دوره اول ریاست جمهوری جورج بوش مجری برنامه اینها بود که وسط ها متوجه شد که ملعبه قرار گرفته، حتی سخنرانیش یا اون برنامه رو که بود به سازمان ملل متحد تحت تأثیر و رهبری و حمایت و عنایت نیوکان ها حتی به مردم جهان هم در رابطه با این تسلیحات اتمی و غیره، کشتار دست جمعی در کوبا در عراق تحت نظر خود صدام حسین دروغ گفت به اصلا و بعدن که رسوایی به بار بود و در عملا اخراج شد از سریان چون مخالفت کرد. اینی که خیلی مهمه که کاندلسا رایس که در خاورمیانه رفته که دوباره رئیس نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رو با هم بشینن و در واقع سه طرفه مسئله به اصطلاح فلسطین رو حل بکنن، نیوکان ها میخوان از این مجریان استفاده بکنن و یک نوع در واقع رشوه بدن به جیم بیکر ها و لی همیلتون ها و محافظه‌کارانی که مخالفت میکنن با نیوکان ها، بگن که بله ما اقلا به یکی از پیشنهادات شما که در این گزارش بزرگتون گزارش دادید که بابا مسئله کلیت خاورمیانه بدون حل مسئله عرب و اسرائیل یعنی فلسطین و اسرائیل نمیتونه حل بشه، ببینید ما در حال حاضر در اون جهت هم در واقع قدم برمیداریم، ولی عملا اینها چون رفتن برنامه رو ریختن که حمله بکنن به ایران، در واقع اینجا اینا باج میدن به اصطلاح رشوه کوچیکی میدن ولی عملا حاضر نشدن اون پیشنهاد اصلی رو که ما باید از عراق از خاورمیانه عقب نشینی منظم و منسجم سیاسی و نظامی بکنیم اینو نپذیرفتن و رفتن پای این که به قول سمیر امین همون برنامه این پارف کیاس یا امپراتوری آشوب رو در خاورمیانه ببرن جلو تا اینکه از به قولن فقط از طریق آشوب و تشنج و برانداختن اختلافات قومی و ملی و مذهبی اینا میتونن در این جهان سیاست های خودشونو که به اسم جنگ های ساخت آمریکا معروف شده ببرن جلو. عملا هم امروز شما میبینید که اینها در عراق نه تنها عملیاتی رو انجام میدن که بیشتر و بیشتر بین سنی ها و شیعه ها تشنج، اختلاف، تلاقی به وجود بیارن و کلیت عراق رو در شرایطی قرار بدن و بلافاصله هم بگن که خود ما علاقه داریم که در عراق ثبات تثبیت به وجود بیاد ولی این دولت ضعیف عراقی که نمیتونه، یعنی در واقع ملامت هم بکشن به طرف همون دولتی که خودشون آوردن سر کار و طرفداران خودشون هستن، آقای مالکی و تمام اعضای کابینه مالکی در عراق، تمام سرسپردگان و در واقع حامیان و طرفداران سیاست اشغالگری آمریکا در عراق هستند، ولی با این همه حاضرن اونها را هم مثل خود رامسفیلد، مثل کالن پاول به اصطلاح قربانی این جریانات بکنن و به گسترش سیاسی نظامی خودشون در خاورمیانه به اصطلاح بیشتر و بیشتر ادامه بدن. مسئله همین در دو روز گذشته که اینا میخوان برای اولین بار، این خیلی خیلی برای جهان عرب و برای کل خاورمیانه خیلی خیلی وحشتناک خواهد بود که ما ببینیم که این دولت آمریکا و نیوکان ها در این امری که حالا میخوان پیاده بکنن، عرض بکنن که در رابطه با آوردن پیشمرگه های نزدیک به 25,000 نفر پیشمرگه کرد و از کردستان عراق میخوان بیارن به بغداد و در اونجا به اصطلاح تثبیت صلح آرامش در بغداد بیارن، و شما برای اولین بار تقریبا در تاریخ خواهید دید که بله پیشمرگ های کردستان عراق دارن به قتل عامی که آمریکایی ها تا حالا نتونستن با اون قتل عام ها کوچکترین ثبات یا آرامشی رو در شهر اون بزرگی بغداد بیوجود بیارن، با این 25,000 پیشمرگه ها میخوان این آرامش رو بیوجود بیارن. عملا این به جنگ های بزرگ قومی و ملی اونجا، یعنی در واقع فقط دیگه بین شیعه و سنی ها نمیشه، بلکه بین عرب از یه طرف و کرد ها از طرف دیگه میشه، و ما میدونیم که کرد ها سالها ساله در شمال عراق توسط اسرائیلی ها آموزش دیدن، تربیت یافتن، هم از نظر سیاسی به اونها بیشتر تمایل دارن، هم از نظر آموزش ها و رموز زنگی. این که در واقع این برنامه نیوکان هاست، نیوکان ها این کارها را که انجام میدن از صفاحت و بلاحتشون، اصلا این تو برنامه نشونه که اگر نتونستن به اون شکلی که میخوان عراق و تحت هژمونی نفتی خودشون در بیارن، در اونجا آشوب بیرزود بیارن و این آشوبو که بخشی از امپراتوری خودشونه بکشن به کشورهای مثل ایران و سوریه. و من فکر میکنم که یکی از بحرانی ترین مراحل تاریخ جهان و تاریخ منطقه خاورمیانه رو و در کشورهای همجوار ایران ما امروز شاهد هستیم.
قطعا اینطوره جناب پارسابنا، ولی متاسفانه با توجه به تمام این اشارات و به همه این علائمی که میبینیم، اگر شرایط به همین ترتیب پیش بره، به زودی شاهد یک فاجعه واقعا جبران ناپذیر در منطقه و به ویژه در کشور عزیز خودمون ایران خواهیم بود. این فرستادن ناوگان جدید و اعمالی که انجام میشه و برخیش پوشیده است، برخی آشکار. مثلا ما امروز یک خبری دستمون رسید از گزارشگر صلح، برگردان خانم فرزانه کمالی، که این گزارش به سوی ایران یا گزارشی از ساختن 52 پایگاه نظامی آمریکایی در مرز ایران و یا به سوی ایران نام داره. من فرازهایی از این گزارش رو برای شما و شنوندگان عزیز میخونم. در این گزارش میاد که دهکده کوچکی خارج سلیمانیه در خیابانی که به دشت منتهی میشود قد کشیده است. سقف آلونک ها از ورقه های پلاستیک که در آفتاب صبحگاهی برق میزنند درست شده است. و یک خانه کوچک، دو چادر و سه یا چهار سرباز که بدون وارسی ما با تکان دادن دست با ما خداحافظی میگویند. در این منطقه فقط 4 روستای مسکونی کوچک وجود دارد، اما ناگهان یک صدای بلند صدای باد را خاموش میکند. بلدوزرها، کامیونها و قلتکهای بخاری مشغول کارند و یک جاده پهن جدیدی را میسازند که در دل دره مستقیما به مرز ایران منتهی میشود. یک پیرزن لبخند به لب در حالی که دست دختر بچه‌ای و در دست دارد به ما میگوید آمریکایی ها برای کمک به مردم ده این راه را میسازند. ساختن یک بزرگراه برای 4 روستای فقیر که حتی برق هم ندارند. بعد بخش دیگری میاد میگه هدف از جاده سازی، سرپرست عملیات ساختمانی که اهل کردستان است به ما توضیح میدهد این جاده 52 پایگاه نظامی آمریکایی را که در مرز ایران ساخته خواهد شد به هم متصل میکند. یکی از آن پایگاه ها که زیاد از اینجا فاصله ندارد تابستان گذشته ساخته شد. پول همه اینها را شرکت های آمریکایی میدن و شرکت های کرد آنها را میسازند. او در حالی که برای سرپرست دیگری چای درست میکند به سنگ هایی به روی زمین اشاره میکند. اینها علائم وجود مین هستند. این منطقه پر از مین است. من از این گوشه آن طرفتر نمی روم. پایگاه جدید آمریکا در میان درختها پنهان است. شبیه یک دژ کوچک است که با دیوار احاطه شده و 4 برج در گوشه های آن قرار دارند. و ما اجازه نداریم به پایگاه نظامی نزدیک تر شویم.
بله. درست در رابطه با این گزارشی که شما دادید بخشاشو خوندید. بله. اگر شما توجه کنید ما خیلی در گذشته به این امر اشاره کردیم.
بله.
کشور ایران از چهار سو توسط نیروهای نظامی آمریکا در واقع محاصره شده.
بله.
از طرف غرب عراق کاملا در تسخیر آمریکا است. از طرف شرق هم که میدونیم افغانستان کاملا حضور و نیروهای نظامی آمریکا، یعنی پایگاه‌های نظامی آمریکا اونجا هستند. در شمال ایران هم که میدونیم که در اکثر کشورهای آسیای جنوبی به غیر از ترکمنستان آمریکایی‌ها حضور فعال به اصطلاح پایگاهی نظامی دارن. در ترکمنستان هم حضور نظامی دارن، هم در ترکمنستان حضور نظامی دارن و هم در دیگر کشورهای آسیای مرکزی که در واقع حضور نظامی که چرز کنم پایگاه های نظامی دارن. و از جنوب هم تمام کشورهای به اصطلاح خلیج فارس، تمام کشورهای عربی خلیج فارس هم آمریکایی ها با به اصطلاح بهترین مدرن‌ترین کشتی ها و ناوبری ها و اینا اونجا مسلح ایستادن. اینی که خیلی از تحلیلگران رادیکال و تحلیلگران بسیار بسیار معتبر آمریکایی مثل نوم چامسکی در سخنرانی هاشون و نویسندگان و ژورنالیستایی که ضرورتاً رادیکال و موضع مشخص سیاسی نمیگیرن ولی گزارشگران بسیار معتبری هستن مثل سیمور هرش، اینها معتقدن که خیلی امکان داره که در آینده نزدیک، هیچ وقت تاریخش رو واقعا نگفتن ولی گفتن در آینده نزدیک این نیوکانا اگر سرنگون نشن، این نیوکانا اگر ایمپیچ نشن، محاکمه نشن و از دولت و از حاکمیت آمریکا به بیرون ریخته نشن، اینها خیلی امکان داره که از 3 نقطه به ایران حمله بکنن.
بله.
و اون هم به خاطر در واقع تجربه‌ای که میآموزن از جنبش مقاومت عراق در سراسر عراق، اینها خیلی امکان داره که با یک هجوم نظامی وسیع خوزستان ایران رو تسخیر نظامی بکنن و اونجا به حالت دفاعی بیستن، یعنی دیگه اصلا از اونجا خارج نشن و خوزستان رو بگیرن و از اونجا به عنوان یک منطقه امنیتی به اصطلاح علیه ایران اونجا پایگاه‌هاشون رو به وجود بیارن و از اونجا شروع کنن به صورت دفاعی حتی برای مدتی. و بعضی ها هم مثل خود نوم چامسکی اطلاع دادن که خیلی امکان داره که این از طرف شمال باشه، یعنی از آذربایجان باشه. از آذربایجان و قسمت شرق دور ترکیه دوربر ارزرون اینها یک حمله نظامی بکنن و بخشی از آذربایجان ایران رو تخریب نظامی بکنن و از در اونجا دوباره به عنوان یک منطقه بسیار حفظش بکنن و علیه ایران از اونجا بگرد جنگن که به اصطلاح نیروهایشون متراکم در سرتاسر ایران که از نظر وسعت زمین و غیره و جمعیت سه برابر نیم عراق قرار نگیرن. خیلی بعضی هم اخیراً اطلاع دادن که بله خیلی امکان داره که حتی اینها ماها را کاملا توجه همه ماها را و دنیا را متوجه آذربایجان و ارزروم ترکیه بکنند و یا خوزستان بکنند ولی از طریق بلوچستان وارد بشن، یعنی از طریق افغانستان و بلوچستان و از اون طرف وارد بشن ولی بخشی از بلوچستان ایران رو میگیرن. این یه چیزی که همه دارن راجع بهش بحث میکنن. من اول فکر میکردم که این نظرگاه ها افرادی مثل نوم چامسکی و سیمور هرش که از منظرهای مختلف به درستی و با شهامت ضد جنگ هستن، ضد سیاست های تجاوزکارانه آمریکا هستن، اینو مطرح میکنن، ولی ما روزنامه های اکثر روزنامه های چاپ استانبول این مسائل رو هر روز در روزنامه هاشون مطرح میکنن و در رابطه با حرکت های نظامی آمریکا در بخش در واقع جنوب شرقی ترکیه دوربر ارزروم و اینها صحبت از حرکات بزرگ نظامی میکنن که خود جمعیت اون بخش از ترکیه واقعا بختشون گرفته که چرا آمریکایی‌ها اومدن در این بخش از ترکیه، با اینکه در ترکیه یکی از بهترین پایگاه‌های نظامی آمریکاست، چرا خارج از پایگاه‌های نظامی خودشون به تدارک جنگ طلبانه پرداختن. مردم بی اندازه بختزده شدن و روزنامه در استانبول چاپ میشه که یک روزنامه بسیار بسیار معتبریه به اسم روزنامه آکشام یا به اصطلاح عصر و این روزنامه آکشام مرتباً این مسائل رو، شما هر روز اگر برید این روزنامه رو بخونید متوجه میشید که آمریکایی‌ها در اونجا هم دارن تدارک میبینن که به حمله زمینی دست بزنه. حالا امکان داره قبل از اینکه این حمله زمینی رو یا از بلوچستان یا از خوزستان یا از آذربایجان باکو و با کمک بخشی از اون ترکیه وارد ایران بشن، خیلی امکان داره که اینا یک به اصطلاح بمباران هم بکنن. یک بمباران های به اصطلاح نقاط مختلف رو انتخاب بکنن و بمباران بکنن و در واقع یک دهم که خیلی خیلی نادرن ولی نظرگاهشون آقای یوسف زاده خیلی خیلی منطقی به نظر میرسه، با اینکه در اقلیتن، اینا میگن که ممکنه آمریکا در واقع حرکتی رو که در لبنان انجام داد، بالاخره خود آمریکا درسته که در لبنان 7 ماه گذشته بمباران نشد، کارپت بامبین کرد، یعنی بمب‌اندازی سرتاسری کرد، تمام زاده های بزرگ و شهرهای بزرگ و ساختمان های بزرگ و مخصوصا پول های بزرگ و کارخانه ها را از بین برد. در واقع اون ساختار اقتصادی و سیاسی کل لبنان رو نابود کرد. درسته که خود آمریکایی‌ها نکردن ولی توسط اسرائیلی‌ها این کار رو انجام دادن. این تجربه بوده برای آمریکایی‌ها که این بیارن در ایران کارپت بامبینگ بکنن، یعنی ماها را متوجه این امر بکنن که اگر آمریکا حتی بر ایران حمله نظامی بکنه ممکنه در اول فقط به یک بخشای کوچکی که به اصطلاح از حالا تعیین کردن، گفتن که در اونجا دولت ایران یا مردم ایران مشغول ساختن به صورت انرژی آتی هستن، اونها را بمباران بکنن و این امکان داره که درست برنامه لبنان رو در ایران پیاده بکنن، چون باید قبول کرد که نیوکان ها امروز در دنیا ابرقدرتیشون صرفاً و عمدتاً نظامیه، اصلاً نه سیاسیه، نه فرهنگیه و نه اقتصادیه. اینها فقط در نظامیگری هستن که ابرقدرت به اصطلاح بلا منازع هست.
بله.
که حتی دولت هایی مثل چین و از شود فرانسه و آلمان هم، خب حتی رژیم پوتین هم در روسیه، از این قدرقدرتی آمریکا اینجا و اونجا حساب میبرن. امروز جلوی آمریکا میستن، فردا عقب نشینی میکنن، امروز در تلاقی هستن با آمریکا، فردا تبانی میکنن، روز بعدش یک رقابت دیگه میکنن، دوباره عقب میشن، به خاطر اینکه اونا هم مثل خود آمریکا ارتش هایشون کلاسیکه، ارتش های چریکی ندارن. در مقابل نظامیگری آمریکا هم هیچ یک از این کشورها به تنهایی نمیتونن استادگی بکنن. اینی که خیلی امکان داره این جریان هم ادعا بیفته که آمریکا یعنی نیوکان ها تصمیم بگیرن که ایرانو کارپت بامبینگ بکنن، یعنی سرتاسر شهرهای ایرانو یک سری از هوا به تو عمدتاً از هوا بزنن و خیلی هم امکان داره به موازات این بیان بخشی از بلوچستانو بگیرن یا بخشی از خوزستانو بگیرن و
کاملن.
از آذربایجان ایرانو بگیرن.
کاملا درسته.
اینا گزینه‌های مختلفی هستند که نیوکان ها آدم های اسرارآمیز، مرموز و خیلی خیلی سری برخورد میکنن. حالا خود به تقیه هم شاید نمیدونن تقیه چیه، ولی به تقیه میکنن.
بله.
یعنی حتی به بعضی از افراد بسیار بسیار نزدیک خودشون نمیگن که چه برنامه رو میریزن و هیچ وقت هم اینا رسمن که جلسه نمیذارن که بگیم که آهام از امروز نیوکان ها در کرانفورد تکساس با رئیس جمهور آمریکا جلسه داشتن. نه، جلسات رسمی دولت آمریکا همه جا اعلام میشه، ولی اینکه این نیوکانا کجا جمع میشن، در کجا تصمیم میگیرن، این یکی از اون بسلا در واقع قدیده های مرموز دنیای معاصر ماست که در واقع ما نمیدونیم، حتی دولت های اروپا هم دقیقا نمیدونن که بالاخره این نیوکانا کدوم روز چه زمانی تحت چه شرایطی ممکنه به ایران حمله بکنن.
دقیقا. و برعکس عراق به نظر میرسه که جناب پارس بنا تجاوز نیوکان ها به ایران قطعا بدون اعلام وقت خواهد بود، چون در مورد عراق یه زمانی رو گذاشتن و این تجاوز به طور ناگهانی انجام خواهد گرفت.
بله، کاملا درسته. و در این مورد هم یکی از نویسندگان مجله نیشن مطرح میکنه که بله، خیلی امکان داره که اینها دیگه این دفعه اصلا به فکر این نباشن که حتی 20% مردم آمریکا را به اصطلاح پشت سر خودشون از حمایتشون برخوردار باشن، به اون هم احتیاج ندارن.
کاملا.
و به طور کلی چون در داخل کنگره آمریکا از هر نظر باختن و ادوارد کندی اخیرا گفت که ما یک شایی هم نمیدیم، ولی اینو اونها روز بعدش گفتن که آره ما با قانون اساسی میدیم جلو، شما اگر یک دلاری هم به ما ندید که ما بودجه جنگ رو ببریم جلو، از پولهایی که همکنون در دست قوه اجرایی هست، یعنی در دست ریاست جمهوری است، از اون پولها ما قانونا میتونیم استفاده بکنیم برای و این جنگ رو ببریم جلو. و هدفشون فقط کشور عراق نبوده، یعنی اضافه کردن سربازان عراقی نبوده،
بله.
بلکه رابطه داره با حرکتشون در رابطه با ایران.
دقیقا. از این جان پارسا بنا هموطنان ما هم باید توجه داشته باشند که اگر اون گزینه بمباران مراکز اتمی و هسته‌ای انجام بگیره، اینطور نیستش که به مردم عادی خساراتی وارد نشه. قطعا خساراتی خیلی بیش از آن که قابل تصور است به وجود خواهد اومد. و
بله بله، درسته. شما قبلا هم به این اشاره کرده بودید که چون این جاهایی که فعالیت های هسته‌ای میشه در برخلاف کشور عراق اون زمان در مکان های قرار گرفت که اون مکان ها جمعیت زیادی از مردم ایران در اون دوربر مکان ها زندگی میکنن. در نتیجه خسارت زیادی وارد خواهد شد و ما میدونیم که حتی اینقدر که آمریکایی ها میگفتن که ما در بمباران همیشه اون جاهایی رو میزنیم که نظامی هستن، ما امروز میبینیم که 89-90% انسان هایی که با حتی بعضی ها میگن بالای 90% انسان هایی که در عراق کشته شدن همیشون آدم های غیر نظامی، زن و بچه و پیرمردان بودن و این یکی از خصلت های امروزی جنگ های دنیاست. برخلاف جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم که بله آدم های غیر نظامی هم کشته می شدن ولی نه به این شکل و به این نسبتی که ما می بینیم. از در جنگ های اخیر مخصوصا در جنگ همون 6-7 لبنان ما دیدیم که اکثر اون انسان هایی که در لبنان از بین رفتن و علیل شدن همیشون انسان های غیر نظامی بودن و این در مورد عراق هم که 100% صدق می کنه. من فکر میکنم که خسارات زیادی که به ایران وارد خواهد شد اول همون مردم ایران خواهند بود.
بله کاملا بیش از همه مردم عزیز کشورمون با توجه حتی به همین تحریم به اصطلاح کوچکی که انجام شده، مقدار گرانی و کمبود کالا و فزونی قیمت آنچنان است که بسیاری از طبقات کم درآمد قدرت خریدشون چندین برابر پایین اومده.